السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبة للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه شما سروران گرامی. مقدم شما رو به صبحانه با معرفت، درس های قرآن کریم خیر مقدم عرض میکنم در آخرین شنبه از ماه معظم شعبان. انشاءالله خداوند به فکر ما، گفتار ما، قلب ما، رفتار ما نورانیت قرآنی عنایت بفرمایید. خب چون ممکنه هر جلسه عزیزانی باشند که جلسات قبل ما توفیق خدمتگزاری برشون نداشته باشیم، من هر بار یه ارائه مختصری میکنم. ما در درس قرآنمون یه منطقی ارائه کردیم، گفتیم چون غرض قرآن به صراحت هدایت انسان است، انسانها رو باید به چند دسته در مقابل هدایت تقسیم کرد. یا هدایت پذیرن که همین مؤمنین و متقین و غیره است، یا هدایت ناپذیرن که هدایت ناپذیران هم در قرآن به دو دسته تقسیم شدن، کسانی که هدایت رو نمیپذیرن اما تظاهر میکنن پذیرفتن که منافقینن، و دیگری کسانی که هدایت رو نپذیرفتن و صریحا هم انکار میکنن دین و ایمان و معتقدات رو که اینا کفار هستن. ما بر اساس این تقسیم بندی شروع کردیم از ویژگی های اینها، از رفتار های اینها، از گفتار های اینها، از عاقبت دنیا آخرتشون و امثال این صحبت کردیم، یعنی از قرآن شروع کردیم. در سوره مبارکه بقره خداوند متعال یک بخش بسیار مفصل رو اختصاص داده به بنی اسرائیل. چرا؟ چون بنی اسرائیل اون قومی هستن که طول عمر دورشون زیاد بوده است و رفتارها و افکارها و خطاها و انحرافات زیادی در اونها دیده شده. لذا بهترین نمونه هستن برای اینکه انسانهای مؤمن در آینه بنی اسرائیل بتونن ظرفیتها، فرصتها، تهدیدها و امثال این رو درک بکنن. یه نکته فقط باید امروز اضافه کنم، با اونی که وقتی قرآن کریم از بنی اسرائیل حرف میزنه که دیدید تقریبا همه جا هم مذمت بنی اسرائیل، گوساله پرستیشون، درخواستای احمقانه‌شون از پیغمبر و غیره، یادمون باشه منظور خدا متعال در این قرآن کریم همه بنی اسرائیل نیستن، چون بالاخره در بنی اسرائیل هم انسان‌های خوب، مطیع، مؤمن پیدا می شدن. اما چون غلبه بر انسانهای معصیتکار و جری بوده، لذا خداوند بنی اسرائیل رو معرفی کرد. خب ما اول یک سیمایی از بنی اسرائیل رو ارائه کردیم کامل با شماره آیات و غیره. حالا داریم این آیات رو با هم با حوصله می خونیم تا با دقت بیشتری جلو بریم. اگه خاطر شریفتون باشه ما از آیه 106 تا 176 رو باز یک بار دستبندی شده خدمت شما تقدیم کردیم. الان رسیدیم به توضیح آیه 113. آیه رو میخوانم و براتون توضیح بدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء. یهود گفتن که این مسیحی‌ها هیچی نیستن، یعنی در محضر خدا هیچ ارزش و مقام و شأنی ندارن. و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. مسیحیان گفتند یهودیا پیش خدا هیچ ارزش و جایگاهی ندارن، در حالی که و هم یتلون الکتاب، در حالی که هم یهودیا کتاب داشتن هم مسیحیا کتاب داشتن و اینا کتاب خدا رو تلاوت کرده بودن که در کتاب خدا آمده بود که تعصب به قومیت و ملیت نداشته باشید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونی نزد خدا ارزش داره که تقوا داشته باشه و با ارزش ترین شما با تقوا ترین شماست. بعد خدا میفرماد این تعصبی که یهودیا دارن و بر اساسش مسیحیا رو نفی میکنن، تعصبی که مسیحیا دارن بر اساسش یهودیا رو نفی میکنن، در غیر اینها هم هست. کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. یهود و نصارا با علم به تورات و انجیل این تعصب رو داشتن، اما کذالک همچنین مثل یهود و نصارا تعصب دارن قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، کسانی هم که نمیدونن یعنی مشرکین هم مثل اینا برخورد میکنن. یعنی دوباره تو مشرکین بی کتاب، مشرکینی که دین ندارن، کتاب آسمانی هم ندارن، باز دوباره این قبیله نسبت به اون قبیله تعصب داره، این خودش جن برتر میدونه، نژاد برتر میدونه و غیره. بعد خدا میفرماد صبر کنید، قیامت معلوم میشه کی پیش خدا ارزش داره کی نداره. فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون، خداوند در قیامت در بین اینها حکم میکنه در چیزی که توش اختلاف داشته. خب این آیه داره تعصب رو بیان میکنه، تعصب که یهود میگفتند فقط یهودیا، مسیحا میگفتند فقط مسیحا، قبیله فلان از مشرکین میگفتند فقط قبیله ما، اون یکی میگفت فقط قبیله ما. این تعصب بی مبنا، این تعصب بی مبنا طبق این آیه قرآن معلوم میشه حتی اگر انسان علم دین داشته باشه ولی تعصب جاهلانه داشته باشه، این گونه به انحراف کشیده میشه. خب یه سوال، حاج آقا یهودی ها میگفتن ما چون دین خدا رو قبول کردیم، کتاب خدا داریم، از مسیحا بهتر. مسیحا میگفتن چون ما عیسی علیه السلام رو داریم و انجیل رو قبول کردیم، از یهودی ها بهتر. شما میگین تعصب جاهلانه است، در حالی که ما هم که داریم میگیم چون پیغمبر خدا رو قبول کردیم و قرآن مال ماست، ما از همه برتریم، دین برتریم، ملت برتریم. جواب عزیزان، اینها نمیگفتن چون عمل میکنیم به دستورات تورات و انجیل برتریم، چون اگر عمل میکردن این رفتارهایی که خوندیمو نداشتن که. اینا میخواستن به اسم این مذهب برتری جویی کنن فقط بر دیگران. یعنی یهود و نصارا به خاطر عمل به دین برتری نداشتن، به خاطر ادعای این که ما برتری، میگفتن چون ما یهودی هست. خیلی فرق میکنه که یک کسی واقعا عمل به قرآن بکنه، تقوا داشته باشه، انصاف داشته باشه، احسان داشته باشه، عبادت داشته باشه، ترک گناه داشته باشه، بالاخره همون چی قرآن گفته رو عمل کنه و خود به خود ارزشمند بشه، تا اینکه بگه چون من مسلمانم از همه برترم. نه خیر، وایسا ببینم کجات مسلمانه. تعصب جاهلی از هر کسی به هر دلیلی باشه غلط. بعضیا از منسوبین اهل بیت در این مسلمان میرفتن این ورمان میشستن، گفتم ماها که فرزندان پیغمبریم و ساداتیم که جامون تو بهشته. الانم من میشناسم و میبینید حتما بعضی ها فقط به خاطر اینکه تو شناسنامه‌شون سید یا سیده نوشته خیال میکنن کارشون درسته، برن بخونن که برادر امام باقر علیه السلام. یعنی امروز اگر شما یه سیدی ببینید 60 تا نسل فاصله داره تا امام باقر. برادر تنی امام باقر علیه السلام گفتن آقای میشینه این موارد تو مجالس بگه، ما که از اهل بیت هستیم و سید هستیم و چه هستیم که جامون تو بهشته. امام باقر وقتی این مطلب رو شنیدن فهمدن چی داره میگه. والله قسم من امام باقرم جز با طاعت خدا و ترک معصیت نمیتونم بهشت برم. ببینید چه تعصبی. حالا ما چون از اهل بیتیم، ما ساداتیم، ما آل علی هستیم، فلانیم، هر کاری دلمون خواست بکنیم ولی جامون تو بهشته. جالب، خود پیغمبر امیرالمومنین همچین اعتقادی نداشتن. بعضیا به یک سر صدم سوزن، سر سوزن نسبت با اهل بیت فکر میکنن کیه. ببینید خود امام علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید کسی دوست پیغمبر است که بیش از بقیه علم به قرآن داشته باشد و عمل کند به دستورات خدا، و دشمن پیغمبر و فرماید دوست پیغمبر کسی است که بیش از همه علم به قرآنی که پیامبر آورده دارد و طاعت خدا را انجام میده ولو اینکه هیچ نسبت فامیلی نداشته باشه. این تو نهج البلاغه. بعد میفرماید دشمن پیغمبر کسی است که از دستورات خدا سر باز میزنه ولو نسبت بسیار نزدیک با پیغمبر داشته. اینجا حضرت رب الارباب خدا متعال میفرماید اینا فقط به اسم اینکه ما مسیحی هستیم، به اسم اینکه یهودی هستیم، میگفتن ما برتریم. نه خیر، به اعتقادات و عملت باید نگاه کنیم. فردا نمیگن تو چون سیدی بیار تو بهشت، نمیگن چون تو مثلا اسم علی و حسین و زهرا فلان بودی بود تو بهشت. میگم وایستا وایستا وایستا، اعتقاداتت، اخلاقت، ظلمت، اعمالت، اینا رو کن ببینیم. بعد خدا اونطور در آیه بعد میفهمد و من از لما من مساجد الله ان یذکر فی حسبه و سعا فی خرابها. چه کسی ظالم تر است از اون کسی که من میکنه از مساجد خدا که در اون مساجد خدا ذکر خدا گفته بشه و کسی که سعی در خراب کردن مسجد داره؟ یه نکته جالب براتون بگم، در قرآن کریم دو بار عبارت و من ازلم اومده. یکی اونجایی که خدا میفهمد که و من ازلم و من منفتر و علی الله الکذب. کی ظالم تر از اون کسی که به خدا دروغ میبنده؟ یکی هم اینجاست، و من ازلم و من مساجد الله ان یذکر فی حسبه و سعی فی خرابها. یک اونجایی که به خدا دروغ بسته میشه، دو اونجایی که مسجد رو مانع میشن. جفتش فرهنگیه، دیدید؟ یعنی بزرگترین ظلم خدا ظلم فرهنگی میدونه. اما منع مسجد یعنی چی؟ اینکه نذاری مسجد برن دو جوره، اینکه از نظر فیزیکی مثل رژیم کثیف کودک‌کش صهیونیستی وایسیم با نیروی نظامی نذاری مردم وارد مسجد الاقصا بشن، اینکه نه کار فرهنگی کنیم جوون و نوجوون رو از مسجد و دین و روحانیت و نماز و عبادت منفور کنیم، این به شدت کثیف‌تر و خطرناک‌تر. شبهه بندازیم، تمسخر کنیم، حرفای مفت بزنیم، جوونی که هنوز مطالعاتش درست نیست باور کنه و از دین و نماز و اینها کنار بکشه. اما خراب کردن مسجد هم دو تا روش داره، یک تخریب ظاهر مسجد، دو کاری بکنیم که مسجد از رونق بیفته. چون در روایات از آبادانی مسجد به در و دیوارش نیست، به نمازگزارشه. ما بیایم کاری بکنیم که مسجد از رونق بیفته، مثلا با بودجه بیت المال و پول مالیات و فلان ملت بریم هی فرهنگ سرا بسازیم، خانه فرهنگ محله بسازیم، ساختمونای آنچنانی، برنامه های آزاد و راحت، دختر و پسر هر جور دلشون خواست بیان برن، خب معلومه مسجد از رونق میفته. تو وقتی یک قول چند ده میلیاردی به اسم فرهنگسرا را میدازی. تفکر لیبرالیستی میگه تو دوست داری قرآن یاد بگیری برو تو دارو قرآنش، تو دوست داری گیتار بزنی برو خانه موسیقی، شما دوست داریم بریم فیلم میا کنی. وقتی به جوون و نوجوون کد دادی که میتونی فارغ از مسجد بیا یه جای حالشو ببری، دیگه نه وضو میخواد، نه کفش تو درآ، نه کسی بهت کار داره، نه گیر میدن که چادر سرت کن، وقتی این کارو کردی رقیب مسجد ساختی، تو داری مسجد خراب میکنی عزیز من. مسجد و الا در فرهنگ اسلام فرهنگ سرا مسجده، خانه فرهنگ اهل محله مسجده. تو راست بگی کمک کن مساجد توانمند بشن، نه اینکه اونا بمونن در پول حداقلی یه جشنی یه شیرینی بخوام بدن بعد کاسه گدایی بچرخونن تو صف مسجد، اما تو بری با پولی که از مردم گرفتی که خدا کنه حالا حلال باشه، پول شهرداری که گرفتی بری باش فرهنگ سرا بسازی، خانه فرهنگ بسازی، فلان بسازی، جوونو جذب کنی به یه جایی که هر چی دلش بخواد هست، میل و امیال و شهوتاش هم اونجا راحت تره. بریم ببینیم الان شهر بازی ها بیشتر مشتری داری یا مسجد ها؟ خب معلومه شهر بازی ها. نگو ببین مردم خسته شدن مسجد، نه خیر، تو رقیب برای مسجد درست کردی، مسجد رو خراب کردی، این خیلی ظلم بزرگیه. کاش مسئولین محترم بفهمن و آرام آرام جوری برنامه‌ریزی کنن، نمیگم یه شبه با یه شیب ملایم این فرهنگ غلط و منحط که هیچ تهی ندارد رو جمعش کنن. ببینین عزیزان، فرهنگ سرا که راه افتاد بگه نگفتید یه قشری هستن دیگه، حالا خیلی مسجد دیمین لاغر خودمون بداریم، پس این همه گیمنت ها و قهوه خونه ها و قلقل چه میدونم قلیون مدیون زدن و دختر به سرقاتی شدن تو کافی شاپ، این پس چیه؟ مگه تو نگفتی فرهنگ سرا میسازیم که اینجا نگرشون داریم کو؟ خب وقتی تو باب امیال و شهوات و آزادی نفسانی رو باز کردی به فرهنگ سرام راضی نیست، چون بالاخره آخرش فرهنگ سرام دولتی و حراست داره، آقا خانم روزتایی تو بکش بالا فهم. میره راحت تو کافی شاپ و کجا تا نصف شب دختر رو به سر حالش رو میبره. اما اگر ما رو تربیت بیکردی و مسجد رو برای من و پایگاه میکردی و مساجد رو هم کمک میکردی که اون گونه که پیغمبر مسجد داری میکرد مسجد داری کنن، هیچ جوانی حتی فرنگسرا هم نمیمد، نیازی به شما نداشت. سعی در خراب مسجد گاهی سعی در تخریب بدنه و ساختمان مسجده و بعضی وقتا هم سعی در بیرونق کردن مسجده. انشالله که اینها همه عمدی نباشه، اگرچه اثرش با عمدی و غیر عمدی فرقی نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.